بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در جلسات گذشته بعد از توضیح ویژگی های انقلاب اسلامی ایران و جایگاهی که در روند تکاملی حرکت‌های سیاسی جهان دارد، اشاره این به آسیب‌هایی کردیم که ممکن است این نظام را تهدید کند و با یک نظر کلی گفتیم این آسیب‌ها گاهی ممکنه از داخل حارز نظام بشه و گاهی از خارج، در داخل هم ممکن است عوارضی باشه که در توده‌های مردم پیش میاد و یا عوارضی که برای نخبگان و مدیران جامعه پیش میاد. درباره هر کدوم در یه حدی که میسور بود و مناسبت ها هم کمابیش اقتضا می کرد عرایزی تقدیم کردیم. با یک نگرش دیگه آسیب های اجتماعی را میشه به صورت دیگری دستبندی کرد. اون این است که یک نظام مطلوب نظامی است که نهادهای اجتماعی را به وضع اعتدال و سلامت برسونه. اگر یک نظامی نتواند نهادهای اجتماعی را به حد اعتدال و سالم نگه بداریم، اون نظام آفت زده میشیم. و بسته به این که چه اندازه اون آفت رسوخ بکنه در نظام، به پایه‌هاش ضرر میزنیم و خدای نکرده اگر کاملا گسترش پیدا بکنیم اساس نظام را تهدید میکنیم. نهادهای اجتماعی صرف نظر حالا از اصطلاحات خاصی که جامعه شناسان به کار بردند به چند دسته تقسیم میشند، یا بفرمایید هر جامعه دارای چند نهاد است. یکی نهاد اقتصادی که شامل دستگاه‌هایی میشه، یعنی تجسم این نهاد در مؤسسات و سازمان‌هایی است که نیازهای اقتصادی جامعه را تأمین می‌کنند. نماینده این نهاد در کابینه، در دولت چند تا وزارتونه است. غیر از وزارت اقتصاد دارایی، وزارت کشاورزی، وزارت معادن، صنایع، نفت. البته هر کشوری متناسب با شرایط خاص خودشون این سازمان‌ها را به وجود میارند که این نهاد را تأمین کنه، نیازهای نهاد را. همه اینها شریک مشارکت دارن در اینکه نیازمندی های مادی جامعه تأمین بشه و سامان ببینیم. از منابع اقتصادی، منابع زیرزمینی، روزمینی بهتر استفاده بشه. منابع روزمینی مثل رودخانه ها، جنگل ها، منابع زیرزمینی مثل معادن مختلف، اینا بیشتر به وزارت معادن مربوط میشه. یک بخشش مربوط به کشاورزی میشه، یک بخشش مربوط به صنایع میشه. به هر حال همه و همچنین تجارت و بازرگانی، همه اینها دستن در کار تأمین معیشت مردم هستند. اگه یک نظامی بتواند یک اعتدالی در این سازمان ها به وجود بیاره و عمل کرده مطلوبی را اینها ارائه بدن، مردم از این نظام، از این دستگاه، از این رژیم راضی میشند و حاضر میشند کمک کنند، سختی هایی هم هست تحمل کنند. اما اگه مجموع دستگاه اقتصادی کشور نتونه نیازمندی های مادی مردم را تأمین کنه، روز به روز گرانی بیشتر بشه، تورم بیشتر بشه، بیکاری بیشتر بشه و سایر مظاهر بی‌اعتدالی نظام اقتصاد، طبعا مردم ناراضی میشن از این نظام، چون این بیشترین نیازی که هر جامعه احساس میکنه یا هر انسانی در ابتدا احساس میکنه نیازهای مادی است. اگر این نیازها تأمین نشه، خانه‌ها نارضایتی در مردم به وجود میاد و وقتی نارضایتی در جامعه به وجود بیاد، دولت شکننده میشه و نهایتاً ضربش به اصل نظام وارد میشه. پس یکی از نقطه های آسیب پذیر جامعه نهاد اقتصادی است. نهادهای دیگری هم در جامعه هست، نهاد آموزش و پرورش، که افراد جامعه بتونند از شرایط مساوی برای تحصیل و ترقیات علمی و فنی استفاده کنند. اگر دستگاه های متصدی آموزش و پرورش یک کشور این شرایط را برای مردم فراهم کردن که هر کسی از هر قشری هست، فقیر باشه یا غنی، روستایی باشه یا شهری، بتونه از آموزش های مورد نیازش استفاده کنه، تحصیلات عالیه در اختیار پولدارها واقع نشه، اگر امتیازی هست امتیاز برای کسانی باشه که شایستگی بیشتری دارن، استعداد بیشتری دارن، نه کسانی که پول بیشتری دارن یا روابط بهتری با مسئولین دارن. به هر حال نهاد آموزش و پرورش هم نهادی است که باید در حال اعتدال باشد و عمل کردش مورد رضایت جامعه باشد. اگر این نظام آموزش آسیب ببینه، مردم باز ناراضی میشن و زمینه سست شدن پایه نظام فراهم میشه. نهاد دیگر جامعه نهاد ازدواجی، که این را یک نهاد مستقلی در میان نیازهای مادی تلقی کردند و جا هم داره که واقعا مستقلن به این نهاد نگاه بشید. اگر در جامعه شرایط تأمین نیازهای جنسی و تشکیل خانواده به صورت مطلوب و معقولی برای همه فراهم باشی و دولت بتونه این شرایط را برای بخش‌های مختلف فراهم بکنه، تسهیلاتی در اختیار جوانها برای ازدواج قرار بده، برای تشکیل خانواده، طبعا مردم از این جهت راضی خواهند بود و پشتیبان دولت میشه. اما اگر در این جهت موفق نباشی و روز به روز مشکلات خانوادگی از تشکیل خانواده گرفته تا بعد تربیت فرزندان تا شرایط داخل خانواده و ارتباط خانواده با محیط خارج، اگر اینها درست تنظیم نشه و موجب اختلالاتی بشه درون خانواده، به جای اینکه یک کانون صفا و مهر و محبت و صمیمیت باشه و جایی باشه که افراد خانواده از خستگی‌های زندگی در آغوش خانواده به آرامش و راحتی و آسایش برسند، هم تشکیل چنین خانواده آسان باشی و هم ادامش این نهاد هم به صورت معقولی تعمیر خواهد شد و موجب رضایت مردم را فراهم می‌کند. بالاخره یک نظام، یک نهاد دیگر، نهاد فرهنگی است و یکی هم نهاد امنیتی. نهاد امنیتی هم دست کم به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش تأمین امنیت داخلی است که معمولا در نوع کشورها در اختیار وزارت کشور قرار میگیره و یکی تأمین امنیت خارجی که در اختیار وزارت جنگ یا وزارت دفاع قرار میگیره. نیروهای نظامی انتظامی کشور اینها ضامن تأمین امنیت داخلی و خارجی جامعه هستند. اگر نظامی موفق باشه که امنیت داخلی را حفظ کنه، جان و مال و ناموس مردم در معرض خطر واقع نشه و همینطور امنیت خارجی، مرزهای کشور امن باشه و دشمنان خارجی جرأت تجاوز به مرزهای کشور اسلامی را پیدا نکنند، این زمینه رضایت مردم را فراهم میکنه. اما اگر ناامنی رواج پیدا بکنه و روز به روز مردم احساس ناامنی بکنند، حتی در خانه خودشون، حتی در شهر خودشون، در مجامع خودشون، در دانشگاهشون و در جاهای دیگه، اگر احساس امنیت نباشه، تدریجا نارضایتی در مردم شیوع پیدا میکنه و پایه‌های نظام را سست میکنه. و یکی هم نظام نهاد فرهنگی است. شاید بارها من در اینجا اشاره کرده باشم، جاهای دیگه هم فراوان گفتم، که متاسفانه این واژه فرهنگ معنای روشنی برای مردم ما نداره، چون تحولات زیادی این واژه پیدا کرده. ما اون وقتی که بچه بودیم مدرسه می رفتیم، سردر مدرسه ها تابلوی مدرسه نوشته بود وزارت فرهنگ دبستان فلان یا دبیرستان فلان، یعنی وزارت آموزش و پرورش اون وقت اسمش وزارت فرهنگ بود. آموزگاران، دبیران، اساتید دانشگاه اینا رو میگفتن فرهنگیان. خب بعد تغییر اسمی پیدا شد و حالا انشالله نیت خیر بود، اسمشو در همون زمان رژیم گذشته تغییر دادن، میگفتن آموزش و پرورش. یه توجیه روشنی هم داشت که تنها آموزش ملاک نیست، ما باید بچه هامون هم تربیت بشن. پس دو تا هدف داره این وزارت خونه، یکی آموزش هست، یکی پرورش. به هر حال فرهنگ چیزی مرادف با آموزش و پرورش تلقی می شود. حالا این صرف نظر از موارد استعمال فرهنگ در ادبیات قدیم ما و در کتابای شعر و ادبیات ماست که اونجا فرهنگ به معنای خیلی ظریف‌تری داریم. اونجا فرهنگ معنای اخلاق و ارزش و آداب هم درش نهفته است. بی فرهنگ یعنی بی ادب، کسی که فاقد اخلاقه. شایسته است. خب این تحولات پیدا کرده، کم کم بار ارزشش ضعیف شد، کم کم شد آموزش و پرورش. بعد از اینکه اسم وزارتخانه فرهنگ تبدیل شد به آموزش و پرورش، یه وزارتخانه درست کردن فرهنگ و هنر. یادتونه هست در رژیم گذشته این وزارتخانه جدید پیدا شد اسم فرهنگ و هنر، و بیشتر اهتمامشون در این وزارتخانه به قول خودشون به احیای آثار ملی و باستانی زبان فارسی، آثار باستانی کشور و آداب و رسوم ملی بود که از جمله مسائل موسیقی و رقص و چیزهای دیگه هم اون چه جنبه ملی داشت، موسیقی‌های محلی، رقص‌های محلی، اینها هم اونجا تشویق می‌شد. به هر حال فرهنگ و هنر را کنار هم گذاشتند و مفهوم هنر را کم کم در فرهنگ اقامه کردند. البته خود فرهنگ و هنر معناش این بود که فرهنگ غیر از هنر است. ولی خب این جفت کردن این دو کلمه کم کم طوری شد که بعد از انقلاب اسلامی ما یک وزارتخانه به نام فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم. عملا کم کم کار این وزارتخانه منحصر شد تقریبا به امور باستانی و رقص و آواز و چیزهای از این قبیل. و امروز دیگه وقتی میگن کار فرهنگی یا اردوی فرهنگی، یعنی اردویی که توش موسیقی و رقص هست. اون فرهنگ از اون معنای ارزشی که در ادبیات ما داشت کارش رسید به اینجا. ما که میگیم نهاد فرهنگ به عنوان یک نهادی در جامعه، منظورمون این اصطلاحی نیست که امروز پیدا کردیم. اساس فرهنگ دو مقوله است، یکی باورهای جامعه و یکی ارزشهای جامعه. و اگر یادتون باشه در یکی از ملاقاتهایی که مقام معظم رهبری با بسیاری از فرهنگیان داشتن، حالا یادم نیست کدوم قیش بودن که خدمتشون شبکه شده بودن، اونجا تصریح فرمودن که منظور از فرهنگ اعتقادات و اخلاق است. ما که میگیم یک نهادی در جامعه به نام نهاد فرهنگ داریم، یعنی اون نهادی که باورهای جامعه را سامان میده و همچنین ارزشها را، یعنی زمینه ای فراهم میکنه که مردم جامعه به یک سلسله عقاید معتقد باشن، به یک سلسله ارزشهایی را محترم بشوارن و پابند بشن بهش. این نهاد اسمش نهاد فرهنگی است. این نهاد این آموزش و پرورش نیست. میتونه متصدیان آموزش و پرورش بخشی از کار خودشون را مخصوصا در جهت پرورش در این بخش قرار بدن، یعنی سعی کنن به دانش آموختگان، به فراگیران، به دانش آموزان، به دانشجویان عقاید صحیح را ارائه بدن و همینطور نظام ارزشی صحیح و مطلوب و ایدال. اگر این کار بکنند، این برمیگرده به همون معنای فرهنگی که قبلا به آموزش پرورش هم اطلاق میشد و اصلا این الهام را میداد که آموزش پرورش یه هدف متعالی داره که انسانهای فرهیخته و با فرهنگ تربیت کند، یعنی دارای باورها و ارزشهای صحیح. به هر حال حالا این لفظ یک لفظ نمیدونم یک واژه نفرین شده است که اونقدر تحول پیدا میکنه که آدم وقتی میخواد استعمال کنه نمیدونه به کدوم معناش به کار ببره، و شنونده وقتی این لفظ رو میشنوه چه معنای ازش میفهمه. باز تأکید میکنم ما منظورمون از نهاد فرهنگی نهادی است که کارش مربوط به باورها و ارزش‌های جامعه است، یا به فرمایش مقام معظم رهبری اعتقادات و اخلاق جامعه. اگر یک رژیمی بتواند باورهای صحیح رو در جامعه رواج بدی، مردم اعتقادات صحیحی پیدا بکنن، در دستگاه آموزش و پرورش کسانی متصدی باشند و مشغول کار باشند یا سایر نهادهای سایر ارگانهای فرهنگی که عقاید مردم رشد پیدا بکنه، تقویت بشه، ایمان مردم، یقین مردم قوی بشه و همینطور دلبستگیشون به ارزشهای معتبر. این نهاد کار، این رژیم کار خودش رو درست انجام دادی و مردم علاقمند میشن، مخصوصا مردمی که ریشه های فرهنگی بسیار قویی دارن، هرچند این ریشه برگ و باری نداشته باشی، اما اونچنان ریشه ها محکمی که اگر کسی بخواد اون ریشه ها رو قطع کنه، ریشهش رو قطع میکنن. مردم ما ثابت کردن که ممکنه درخت فرهنگشون آسیب ببینه، میوهش کم بشه، برگبارش کم بشه، سرسبزی و خرمیش کم بشه، اما هیچ وقت اجازه نمیدن ریشش بخشکه. اگه کسی بخواد ریشه فرهنگ ما را بزنه، مردم ما ریشه او را خواهند زد. در حال با توجه به تعدد نهادهای اجتماعی، ما میتونیم آسیبها را هم به این صورت دسته‌بندی کنیم، بگیم نظام ما در معرض آسیبهایی ممکنه واقع بشه که به یکی از این نهادها لطمه بزنیم، یا نهاد اقتصاد، یا نهاد ازدواج، یا نهاد آموزش پرورش، یا نهاد حقوق اجتماعی و یا نهاد حکومت و سیاست، حالا نخواستم تفصیلا همش رو بیان بکنم، و بالاخره نهاد فرهنگی جامعه. یه وقت است که این نهادها که متجلی میشه در سازمانهای وابسته، نهاد اصطلاحا در اصطلاح جامعه شناسی مفهوم انتزاعی است، مصداق عینیش سازمانهایی است که این نهادها را تشکیل میدن و تحقق میبخشن. اگه مؤسساتی که عینیت بخش این نهادها هستن اگه کارشون رو درست انجام بدن، روز به روز ارتباط مردم با اون حکومت و رژیم قوی‌تر میشه و به اهدافشون هم بهتر میرسن. اما اگه ضعفی پیدا بشه، این ضعف ممکنه گاهی در اثر جهل، غفلت، ناآگاهی، کم تجربگی مدیران و چیزهای از این قبیل باشید، چیزهایی که ما تعبیر میکنیم به قصور، نارسایی. خب پیداست هیچ کسی از اول که متولد میشه از مادر که عالم نیست، هیچ کس که از اول که متولد میشه تجربه ای نیندوخته برای زندگی، تدریجا اینها پیدا میشه. متصدیان امن هم مخصوصا این نظام نوپا، متصدیانش از اول تجربه های زیادی ندارن. شاید در همین جا یکی از مسئولین کشور برای شما تعریف میکردن یا جای دیگری بود، در حال حتما اینو شنیدید، رادیو تلویزیون پخش کردی، که یکی از مسئولین عالی رتبه کشور که در بعد از انقلاب مسئولیت سنگین را قبول کردن، خودشون تعریف میکردن که مسئولیتی وزارتخونه رو پذیرفته بودیم. می گفتن معاون اومد یک پرونده اوورد، گفت اینا پاراف کنید. من نمی‌دونستم پاراف یعنی چی. بهش گفتم خب پرونده رو بذار شما بفرمایید بعد بمیم. کتاب لغت انگلیسی برداشتم اینم پاراف یعنی چی. خب مسئولینی که متصدی یک نظام نوپا میشن در ابتدا کم معلومات چون کمه، اطلاعات چون کمه، تجربیات چون کمه، طبعا اشتباهات زیادی خواهند کرد. این اشتباهات رو نباید گذاشت به حساب خیانت. اینها ضعف‌هایی است، قصورهایی است، کمبودهایی است وجود داریم. در سایر سطوح مدیریت کشور ممکنه این نقص‌ها، کمبودها وجود داشته باشد. اما اگر تأملی در کار نباشه، تدریجا بعد از 2-3 دهه باید اینا تأمین بشه. همیشه که نمیشه آدم بچه باشه. اون کسی که امروز سر کار اومده هنوز پاراف نمیدونه یعنی چی، او که یک بچه ایده. بسیار آدم اولش بچه کم کم بزرگ میشه. ولی خب بچه که همیشه بچه نمیمونه. بالاخره بعد از 20 سال 25 سال از تشکیل یک نظام دیگه نمیشه گفت متصدیانش به واسطه نادانی، کم تجربگی کم کاری میکنن یا اشتباه میکنن. اگر به هر حال هر چی مربوط به جهل، به غفلت، به کم تجربگی اینها باشه، اینها تا حدود زیادی قابل اغماضه. مردم ما این سر رو میفهمن، تحملم کردن، بعدن هم خواهند. رشد اجتماعی ملت ما به حمد الله اونقدر عالی است و در سایه تربیت امام راحل رضوان الله علیه به حدی از رشد رسیده که این مشکلات را قبل از این که مسئولین و متخصصین راه حل براش پیدا کنن، خود مردم ما می فهمن چگونه باید حل کرد و گاهی خود مردم راه حل به مسئولین ایران پیشنهاد می کنن. در این جهان نگرانی نیست، اما یک دسته از کمبودها و آسیبهایی که در جامعه تهدید میاد، خطرهایی که جامعه رو تهدید میکنه، ناآگاهانه، ندانسته و از روی ضعف و قصور و نارسایی نیست، بلکه تعمدی در کار است. یعنی کسانی در درون جامعه به دلایلی، آدمیزاد موجود بسیار پیچیده است، انگیزه های رفتار انسان ها بسیار متنوع، اونقدر که هیچ انسان آزادی، هیچ انسان عاقلی با تجربه‌ای جز از راه وحی نمیتونه آینده انسان دیگری رو پیش بینی کنه. اونقدر دستگاه روح و روان انسان پیچیده است که نمیشه بعد از 50 سال تجربه که شخصی آدم شناسایی کرده، همه عوامل رفتاریشو شناخته، همه کشش ها، جاذبه ها، سائقه هاشو شناخته، بازم نمیشه پیش بینی کرد که فردا چی خواهد شد. اونقدر کسانی بودن 50 سال، 60 سال، 70 سال راه صحیح رفتن، آخر عمر خطا کرد. عکسش هم بود، اونم نه یه خطای شخصی، انحرافی که به زیان یک ملت تمام شدی. به هر حال آدم هایی پیدا میشن، اینا که دیگه احتیاج به توضیح نداره، الحمدلله نمونه هاش هر روز گوشه و کنار شناخته میشن. گاهی هم خودشون رو لو میدن، گاهی هم کارگزارانشون لوشون میدن. دیشب راز رو روزنامه ها رو خوندید، اون بچه هایی که تحت تأثیر بعضی از افرادی که کم و بیش در سطوح مدیریت کشور قرار دادن، صراحتن گفتن که اینها ما را تحریک کردن برای اغتشاش، اینها وسائلش را فراهم کردن. بالاخره عواملی پیدا میشه. حالا انگیزشون چی هست؟ انگیزه ها مختلف هست، ولی به هر حال همیشه در درون هر جامعه ای افراد فاسد و خائن وجود داشتن و خواهند داشت. نه اولین بار است و نه آخرین بار خواهد بود. اینجاست که فساد از درون جامعه می جوشید و گاهی این فسادها از خارج وارد می شید، تحمیل می شید. البته همینجا باید بین پرانتز عرض بکنم، شاید یک بار دیگه هم اشاره کرده باشم، که امروز عالم طوری است که هیچ دشمن خارجی بدون هوادار داخلی و مزدور داخلی نمیتونه در درون یک نظامی نفوذ بکنه و اون نظام رو سرنگون کنه. هر جا دشمن خارجی بخواهد نظامی را متلاشی کنه، ناچار است یک مزدورانی، عوامل داخلی، هوادارانی، ستون پنجمی در داخل نظام ابتدا به وجود بیاره و به دست اونها کارشو پیش ببره. امروز زمانی نیست که بشه با یک حمله نظامی به یک کشوری حمله کرد و اون را به زانو درش آورد، تسخیرش کرد، استعمارش کرد. ملاحظه می‌فرمایید